أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في تفسير قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقوله تعالى: وما كان لهم أن يدخلوها، يعني وما كان للكفار الساعين لخراب مساجد الله أن يدخلوا مساجد الله. قلنا هذه الآية دلت على تحريم دخول الكفار، مطلق الكفار، في مساجد الله، في مساجد المسلمين. مقصود من مساجد الله هو مساجد المسلمين. واتضح بالبيان المزبور أن دخول المشركين والكفار في مطلق مساجد المسلمين حرام، بدلالة هذه الآية، بلا فرق بين بلدان المسلمين، فدخول الكفار في المسجد الأقصى حرام بدلالة هذه الآية، لأنه من مساجد المسلمين. وقلنا أن طائفة الإمامية أجمعوا على ذلك، وهذا مورد إجماع طائفة الإمامية، ومن منفردات الإمامية، وهذا خالفه علماء العامة، ولكن بين طائفة الإمامية إجماعية. فالنص والإجماع قائمان على ذلك. واحتمال خصوصية منع مساجد الله ومنع الصلاة فيها أو تخريبها كما جاء في هذه الآية مندفع هذا الاحتمال، وذلك لأن الكفر أعظم المعاصي. من هنا قال: إن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا ولا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الكفر والشرك أعظم المعاصي، ولنقض ذلك لو قلنا بدخل المنع والتخريب في منع الدخول في المساجد ينقذ بالظالمين والعصاة من المسلمين، فإنهم لو هدموا المساجد أو خربوها لم يقل أحد من علماء العامة والخاصة بحرمة دخولهم في المساجد. فتخريب المساجد ليس هو العلة التامة، لا، بل كان مورد نزول الآية. وإلا إنما الملاك كون الشخص كافرا ملحدا مشركا، فالملاك منع الدخول في مساجد الله في قوله تعالى: وما كان لهم أن يدخلوها، إنما هو كفرهم وشركهم، لا منع المساجد وتخريبها. ها هنا نقطة مهمة، وهي أن طهارة الكتاب لا تنافي حرمة دخول الكافر والمشرك في المساجد. قوله تعالى: و ما کان لهم ان یدخلوها، او قوله تعالی انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، دل علی حرمت الدخول فی المسجد الحرام و سائر المساجد، و حکم حرمت الدخول فی المساجد حکم مستقل تکلیفی، وللحاکم الاسلامی ان یمنع الکافر والمشرک ان یدخل فی مساجد المسلمین بدلالت هاتین الآیتین. ولکن مسئلت و طهارت الکتابی او نجاسته امر آخر، و این کانت تحقیق اندنا الا محققناه مفصلا هذا الحکم نجاست الکتابی، ولیکن علی القول به طهارت الکتابی فهذا القول لا یستلزم جواز الدخول فی المساجد، فان ملاک حرمت الدخول نفس الاجماع و نفس دلالت الآیات، الآیه دلت علی حرمت دخول الکافر فی المساجد سواء قلنا به طهارت الکتابی ام لا. الکتابی من اقسام الکفار، الکفار علی قسمین کتابی و غیر کتابی، فیدخل الکفار مطلق الکفار سواء کان کتابی ام لا. و علی ایال هذا حکم واضح، و اتضح بذلك انه لا يجوز لأحد من المسلمين ان يأذن الكفار المتنزهين المتفرجين السياحين في مساجد المسلمين ان يدخلوها، لا يجوز لهم بإجماع الطائفة الإمامية وبدلالة هذه الآية، وهذا من الأحكام الإجماعية بين الطائفة الإمامية ومن مسلمات المذهب، بل الآية القرآنية ناطقة بذلك. ثم يقع الكلام في الروايات المفسرة منها المعتبرة المروية عن تفسير الأسكري، هذه المعتبرة تشتمل على فقرات، من هذه الفقرات أن كل من اليهود والنصارى قال إن دين الآخر باطل، حال كونهم يتلون كتاب الله ويدعون أنهم يعملون بكتاب الله، ولكن لا يتأملون في مضامين كتاب الله، إن كتاب الله لا يبطل أي كتاب من صوابي آخر قط. الثاني، جاءت اليهود والنصارى إلى النبي ويدعون أنهم من أهل الدين السماوي والكتاب السماوي، اليهود يقول كتابنا التوراة كتاب سماوي ونحن عاملون بكتاب الله وبأوامر موسى، والنصارى يدعون أن كتاب الإنجيل كتاب سماوي، وهم في محضر النبي كل واحد منهم ينفي كتاب الآخر فيقول ذلك الدين ليس بدين وليس كتاب له كتاب سماوي، ويخطئون الآخر، كل واحد منهم يخطئون ويبطلون الدين الآخر. وقال لهم الرسول والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف تدعون أن لكم كتاب السماوي وأنكم تعملون بكتاب الله وتعلمون أحكامه تدعون أن الدين الآخر باطل وتبطلون الدين الآخر؟ قالوا نحن نعمل بكتاب الله، وكيف تتهمون أنهم غير عاملون بكتاب الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السر في ذلك أنكم تقرؤون كتاب الله ولكن لا تعملون به، وكل عالم بكتاب سماوي لم يعمل بكتاب الله لا يهديه الكتاب ولا يهتدي بكتاب الله. وهذه نقطة مهمة، أن علماء بالكتاب بلا فرق بين الأديان، سواء كان علماء المسلمين سواء كان علماء اليهود سواء كان علماء النصارى، كل عالم بأي كتاب سماوي إذا كان في أعلى مرتبة العلم بالكتاب والسنة
ولكن لا يعمل، لم يعمل بكتاب الله، لا يهتدي بهداية كتاب الله ولا يهديه كتاب الله. إنما المعيار والملاك في الاهتداء بكتاب الله، وأن يهدي كتاب الله كل شخص أن يعمل به لا أن يعلم به. مجرد العلم لا يكفي في الاهتداء بكتاب الله. الثالث، يعني النقطة الثالثة من هذه المؤتمرة، أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حذر اليهود والنصارى أن ينزل عليهم ما نزل بأسلافهم من العذاب، حيث بدلوا قوله تعالى لهم قولوا حتى، بدلوا لفظ حتى بحط سمقان يعني الحمضة الحمراء، واعتذروا معصيتهم ومخالفتهم أمر الله أن يدخلوا الباب، حال كونهم يقولون حتى اعتذروا بأننا كنا متوهمين أن الباب يكون منخفض، ولكن الآن نراه مرتفعا ويصعب علينا الدخول فيه. وعلى أي حال عصوا أمر الله وأنزل عليهم الله تعالى العذاب. فقال رسول الله لليهود المعاصرين له: لا تعصوا الله فيعذبكم الله مثل عذاب أسلافكم. والنقطة الأخيرة من هذه المؤتمرة، أن أمير المؤمنين يعني ربا الإمام العسكري أن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام قال: باب الحتة لأمة الإسلام أهل بيت نبيه والأئمة عليهم السلام، وعلى كل مسلم أن يدخل من هذا الباب، ومن لم يدخل باب أهل البيت عليهم السلام ولم يأخذ دينه منهم ولم يعمل بأوامرهم ونواهيهم لا يقبل الله منه الإسلام أبدا. امتحن الله يهود بباب الحتة وهي خشب، ولكن امتحن الله أمة هذا النبي بالأئمة من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والرواية الثانية معتبرة أخرى، وهي تضمنت أيضا نقاط مهمة، ومنها أنه لما أظهر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دعوته ونشر كلمة التوحيد، فجاء صناديد العرب وقريش يخربون مساجد المسلمين ويخرجون النبي من مكة. فحال كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من مكة بإجبار قريش يغتم، ولكن نزلت هذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. النقطة الثانية، أنه لما ختم قضاء الله بفتح مكة وظفر عليها النبي، أمر عتاب بن أسيد وهو شاب، واعترض عليه أشراف القريش وصناديد العرب بأكابر مكة، بأن نحن أكابر هذا القوم وسلطت علينا شابا، اعترضوا على النبي لذلك. ثم بعث النبي لأن يفهمهم بأن الشباب لا ينافي التدبير، رب كبير السن لا تدبير له، بعث أبا بكر لأن يقرأ على الكفار الآية القرآنية نزل، ولكن أبا بكر امتنع من ذلك، فبعث عليا عليه السلام فقرأ عليهم قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. كان هذه الآية كانت تعريضا بأشراف قريش وصناديد العرب، لأنهم الذين كانوا خربوا مساجد الله. فلم يجترئ أبو بكر أن يقرأ هذه الآية أمام هذه السناديد في بيت الله، ولكن أمير المؤمنين قرأ هذه الآية وبكمال الشجاعة قرأ هذه الآية، فصار مورد تحسين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أي حال هاتين المعتبرتين، يعني هاتان المعتبرتان دلتا على خصائص من تفسير هذه الآيات، والحمد لله اجمال بود تفسیر این که در آیه شریفه و ما کان لهم ان یدخلوها که ضمیرها به مساجد الله برمیگردد، نتیجه اونچرا که در جلسه قبل گفتیم این شد که این آیه دلالت دارد بر منع ورود و دخول مطلق کفار در مطلق مساجد الله. مساجد الله به اتفاق نص و فتوا، نصوص مفسره و فتاوا و اقوال مفسرین، مقصود از مساجد الله مساجد مسلمین هست، و این آیه دلالت دارد اون کسانی که به صدد تخریب مساجد مسلمین بر اومدن که کفار قریش باشن، که همینجور که در معتبره عسکری وارد شد و سایر نصوص، اونا حق ندارن وارد مساجد مسلمین بشن. احتمال اینکه من و تخریب خصوصیت داشته باشد، این احتمال درست نیست به هیچ وجه، چون کفر و شرک اعظم المعاصی است که خدا تعالی فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا ولا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك. هیچ گناهی بالاتر از کفر و شرک نیست، پس بنابراین کفر و شرک اولاست از عمل تخریب و من به اینکه ملاک منع دخول در مساجد بوده باشد، مضافاً به اینکه این نقض میشد اگر این باشد، نقض آشکار دارد، و اون است که اگر مسلمینی پیدا بشن که پیدا شدن در طول تاریخ، هدم کعبه کردن، تخریب کعبه کردن، مساجد الله رو تخریب کردن، ولی هیچ عالم اسلامی و هیچ کسی در عالم اسلام فتوا نداده به اینکه دخول اینها در مساجد حرام باشه. ملاک منع دخول در مساجد کفره و ملاک جواز در دخول در مساجد اسلامه، ولی اینکه این طرف مسلمان ظالم هم باشد و به خاطر فتنه ها و درگیری هایی که بین مسلمین هست مساجد رو تخریب کرده باشد و منع بکند ادعایی که در بعضی از مساجد وارد بشن مثلا نماز بخونن. پس بنابراین این هم نقض آشکار دارد و همین که ملاکن هم درست نیست، چون تا مادامی که شخص کافر است نمیتوند چیزی غیر از کفر ملاک باشد برای این که در مساجد داخل بشد ممنوع باشد. بنابراین این حکمت است و این مورد نزول هست که در مورد نزول اینجور بود که اون قریشی که مساجد رو تخریب میکردن اینجا برمیگرده به اونها، لکن مورد مخصص نیست عموم آیه رو. آیات و کتابات شرعیه بر وزان قضیه حقیقیه هست و موضوعش مقدر است الی یوم القیامه، هرگاه موضوعش ایجاد شود اون خطاب حکمش فعلی میشد و بر اون موضوع صدق میکند. القرآن یجری مجرى الشمس و القمر، کما اینکه در نصوص مستفیضه وارد شد، و این به همین نکته اشاره دارد که شعای خورشید تا روز قیامت بر همه عالمیان میتابد و قرآن هم مانند شمس نورش و یا حکمتش و یا اوامرش، دستوراتش، قوانینش تا قیام قیامت همه مسلمین و مؤمنین و مکلفین رو شامل میشد، و قاعده جری هم از همین اخذ شده است. بله، گناه موجب کفر نمیشد که، این گناه عملیه، اینا موجب کفر نمیشد. مسجد تخریب بکند، ادیر من بکند، این موجب کفرش نمیشه. بله، درگیری های زیادی بین مسلمین هست، اتفاق افتاده و تخریب شده. در همین عراق چقدر مساجد تخریب شد در طول 8 سال دفاع مقدس. نمیشد عراقی ها رو که شهادتین میگن شیعه هم هستن خیلی هاشون یا مسلمان هستن، ان اقتتل طائفه من المؤمنین اقتتلا فاصلح بینهما، مؤمنینه، هر دو مؤمن هستن، منتش قتال میکنن، به خاطر قتال مسجد تخریب میشد، فلان میشد. خب اینا دلیل به کفر نمیشد. بله در هر حال میزان در نزد علمای شیعه و هر محققی این نیست که کسی به آیه استدلال کرده باشد یا نکرده باشد. این آیه دلالتش روشن هست، از نظر ما غباری بر دلالت این آیه نیست و اجماع فقها هم همینه، مطابق مدلول این آیه است. اجماع طایفه امامیه بر حرمت دخول کفار در مطلق مساجد مسلمین هست. بله نکته دیگه این که طهارت کتابی هیچ گونه دخل و ربطی به مسئله دخول در مسجد ندارد. مسئله طهارت یا نجاست کتابی یک حکم وضعی مستقلی است که از ادله و نصوص خودش استفاده می شد. مثلا آیه شریفه انما المشرکون نجس، بله آیه شریفه مترتب کرد فلا یدخلوا المسجد الحرام، لکن این گونه باشد که خود این طهارت مانع دخول در مساجد باشد نیست. بعد از اینکه آیه شریفه دلالت کرد، مثلا در خود نجاست خمر اختلاف شده، آیه دلالت ندارد بر نجاست خمر اما دلالت دارد بر حرمت شربش، یا هرچی که شربش حرام است دلیل بر نجاستش نیست. و مسجد حرام بودن دخول در مسجد این یک حکم مستقل است. حالا چه می که ما قائل به طهارت کتابی بشیم نشیم، اگه کسی قائل به طهارت کتابی شد هیچ موقع ملازمه‌ای ندارد با اینکه پس بنابراین دخول در مسجد هم حلاله، نه چنین چیزی نیست. دو تا حکم مستقلن و هر کدوم از دلیل خودش استفاده میشد. اونایی که حتی قائل به طهارت کتابی هستن اجماع کردن، داخل در اجماع هستن بر دخول کفار در مطلق مساجد، مگر همه قائل به نجاست کتابی هم اصحاب ما دو طایفن، اما همه اجماع کردن بدون حتی یک نفر مخالف که در میان شیعه اینکه طایفه امامی اتفاق کردن بر اینکه دخول کفار در مطلق مساجد مسلمین حرامه و جایز نیست. این از منفردات امامیه است، ما بل اختلاف بین عام و خاصه هست. بله بنابراین گردشگرها و سیاحان و گردشگرانی که میان در بلاد اسلامی، بعضی از مسلمین بخواد اینا رو اجازه بدن به اینکه اینا وارد مسجد بشن، این به هیچ وجه جایز نیست. به اجماع طائفه امامیه به دلالت این آیه شریفه جایز نیست که اجازه بدن بیان در داخل مساجد، و این خروج از مذهب هست و مخالفت با مذهب شیعه هست. کسی مسئولی یا شخصی بخواد کافری و کسانی که مشرک هستن مسلمان نیستن غیر مسلمان رو مطلقا اجازه بدهد که داخل در مساجد مسلمین باشن، حالا گردشگر باشد غیر گردشگر باشد. بله دیروز توضیح دادم الا خائفین رو که در روایت هم میاد بعدن و گفتن مفسرین خائفین، مگر اینکه برای فصل خصومت حاکم اسلامی اینا رو فرا بخواند به مسجد، اونجا جایزه، اونجا جایزه. اما خائفین یعنی باید بترسن از اینکه ذره بعد از این فصل خصومت بخوان اونجا مکس بکنن در مسجد، حق ندارن. و مسلمین اینها رو به اجبار اخراج میکنن از مسجد اگر بخوان بعد از فصل خصومت توقف بکنن در اون. این مقصود اینه، الا خائفین یعنی خودش تهدیده، نه اخبار از این که اونا میترسن، نه، یعنی الا اینکه باید خوف داشته باشن بعد از فصل خصومت از مسلمین که اینها مکس بکنن، یعنی اینا مستحق این هستن که مسلمین با اینا اجبار بکنن برخورد بکنن و لذا این خودش به مثابه تشریع هست. توجه فرمودید؟ این بله. عرض بکنم خدمت شما که در روایاتی که وارد شده، تفسیر عسکری علیه السلام معتبر اول 4 فقره عمده دارد. در فقره اول دارد که قال الامام العسکری علیه السلام قال الله عز و جل و قالت اليهود لیست النصارى على شيء من الدين و بالعکس اونا هم همین جور و هم یتلون الكتاب کتاب تورات، نصارا هم همین جور یتلون کتاب الانجیل و دارد که ثم قال الله تعالی بله فالله یحکم بینهم یوم القیامه معلوم میشد که اینها کدومشون حقا کدومشون باطل و طبعا از نظر قرآن مجید هر دینی از ادیان الهی بعد از آمدن پیامبر جدید نسخ میشد، باطل میشد، به اجماع مسلمین است. این هیچ عالم اسلامی مخالف این نیست که مطلق ادیان سالفه، فرق بین اسلام و غیر اسلام ندارد. اسلام چون آخر ادیان هست همه ادیان الهی رو نسخ کرده بعد از مجیء و آمدن پیامبر خاتم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اگر هر نصارا یا یهودی هم بر دین خودشون باقی میماندند باطل هستند و فردای قیامت همه اونهایی که در محضر رسول خدا این میگفتن اون بر باطل و ما حق هستیم، هر دو اینها باطلن. بله هر کدام در زمان پیامبر خودشون دین الهی بودن و کامل بودن، حکم الهی داشتن، کتاب آسمانی داشتن، اما مادامی که پیامبر جدید نیامده باشد. خب این یک نکته. و نکته دوم این است که امام امیرالمؤمنین از امام حسن مجتبی، عرض کردیم تفسیر عسکری که راوی اصلی و گوینده اصلی و قائل اصلی امام عسکری علیه السلام است، اما امام عسکری در بسیاری موارد، خیلی شد نصف کتاب تفسیر عسکری از این قبیل باشد، نقل میکند از رسول خدا، از امیرالمؤمنین، از امام حسن، از امام حسین و از امام زین العابدین علی ابن الحسین، امام باقر، امام صادق و ائمه متأخره. یعنی امام عسکری بیش از 2/3 از تفسیر عسکری را خود روایت میکند از آبا و اجداد طاهرین خودش. اینجا حضرت الان نقل کرده قال الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، امام عسکری میفرماد انما انزلت الآیه لأن قوم من الیهود و قوم من النصارى جاؤوا الى رسول الله قالوا یا محمد اقض بیننا، بیا بین ما قضاوت کن. نصارا به ما میگن شما حق نیستی، در حالی که ما کتاب تورات داریم، پیامبر موسی بود. اونا اومدن در نزد رسول خدا که بیا بین ما قضاوت بکن. بعد حضرت فرمود که شما هیچ کدومشون درست نیستید، حق نیستید، شما عامل به کتاب نیستید. علت این که با هم دیگه مخالفت میکنید، حتی قبل از این پیامبر به اینا گفت که شما همه تون باطلید. گفت چگونه ما باطل هستیم در حالی که ما کتاب سماوی داریم؟ هر دو اعتراض کردن. حضرت فرمود چون شما عمل به کتاب نمی‌کنید. کجا کتاب الهی دستور میداد که اون کتاب باطل هست؟ هیچ کتاب سماوی نیست مگر این کتاب دیگر آسمانی رو تصدیق میکنند. هر کسی که عالم به کتاب سماوی باشد اما عمل به اون کتاب نکند، کتاب رو هدایت نمیکند. شرط هدایت شدن به کتاب عالم بودن به اون کتاب نیست. عالم بودن به کتاب جزء العله است. اون علت اصلی عمل به اون کتابه. اگر اعلم العلماء باشد، افقه الفقها باشد، به مزامین کتاب و سنت آگاه باشد و مجتهد اعلم باشد، اما اگر خود در زندگی خود، در اعمال و رفتار و سلوک خود عمل نکند به آیات الله، به کتاب الله و سنت نبی، هرگز اون کتاب و سنت او را هدایت نمی کند، او مهتدی نمی شد. این نکته مهمی است که در این کلام حضرت استفاده می شد. فرمود بله وقالت النصارى وقالت اليهود كيف نكون كافرين وفينا كتاب الله التوراة نقرأه، وقالت النصارى كيف نكون كافرين ولنا كتاب الإنجيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم خالفتم أيها اليهود والنصارى كتاب الله ولم تعملوا به، فلو كنتم عاملين بالكتابين لما كفر بعضكم بعضا بغير حجتين. بعد ادامه داره در اینجا حضرت فرمود که انما کتاب الله یهدی العاملین بها الی صراط الله. خب کتاب هدایت میکند عاملین رو، یعنی اصلا سنت الهی بر اینه، تکوین الهی بر اینه، چیز تشریعی نیست، فقط مسئله تشریعی نیست، مسئله هدایت امر تکوینیه که انسان باید هدایت بشد، قلبش متحول بشد از کفر به ایمان، با وجود خودش با تمام وجود تصدیق بکند. اون زمانی در صفحه نفس یک انسان مسلمان نور هدایت ایجاد می شد، خضوع باطنی ایجاد می شد، تصدیق باطنی و قلبی به کتاب و سنت ایجاد می شد که او عمل به کتاب و سنت بکند. تا مادامی که عمل نکرده این علم ها فایده ای ندارد. یعنی خدای تعالی در سنت خودش اینطور قرار نداده تکوینن که مجرد علم سبب تکوینی باشد برای اینکه نور هدایت در قلب داخل بشد، نور ایمان داخل بشد. اون عمل است که سبب اصلی است، اون دریچه ای، اون منفذی، اون راهی، اون عاملی، اون سببی که خدای تعالی در سنت خودش تکوینن قرار داده است که سبب باشد برای اینکه قلب انسان مهبط نور الهی و معدن نور بشد و خضوع درش وارد بشد، تصدیق قلبی و باطنی و ایمان واقعی داشته باشد، اون فقط عمل هست. بله، عرض میکنم که در فقره سوم رسول خدا رو کرد به یهود، گفت بترسید از اینکه در اثر مخالفت با کتاب، با این تکفیری که میکنید هم دیگر را، که همون بلایی که بر سر اسلافتون در آمده است که خدای تعالی به یهودیان اسلافتون امر کرده بود که قولوا حت وادخلوا الباب، داخل باب بشید، باب بیت المقدس، اون قریه که بود، و حته بگید. حته یعنی که خدایا گناهان ما رو بریز، ما رو پاک بکن. ولی اینا این حته رو تبدیل کردن به حطن، یعنی گندم سرخ، الحنته الحمراء، یعنی در مقام اسیان و مخالفت اینجور کردن. چرا؟ میگفتن به خاطر اینکه ما خیال کردیم اینجا این باب منخفضه، ما راحت میتونیم بریم داخل، الان فهمیدیم که نه، الان مرتفعه، برای ما سخته. و جعلوا استاهم، یعنی عقب خودش رو به سمت باب بردن و داخل شدن، به نشانه بی احترامی. چیه؟ شما هر روز به رسول به موسی میگفتن هر روز یه دستوری میدی، ما رو اشخاص احمق گیر آوردی، خیال کردی که ما همش باید بنده و تابع تو باشیم با هر این اوامر اینطوری. اینجور جسارت میکردن. رسول خدا به یهودیان معاصر خودش گفت نکنید کاری رو که همون بلایی که بر سر اونها اومد بر سر شما بیاد. بعد این فقره هست. و در فقره چهارم این روایت امیرالمؤمنین یعنی امام عسکری علیه السلام از امیرالمؤمنین نقل میکند که فرمود فهاولای بنو اسرائیل نصب لهم باب و حته، محل اختبار و مایه آزمایش آنان اون باب بود، اون در بود. و انتم یا معشر امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نصب لکم باب و حتتن، برای شما هم باب حته قرار داد. و باب حته در آن زمان یک خشب بود، یک چوب بود، اما الان اونی که مابه الامتحان شماست و باب حته هست نورهای ائمه خدا هستند، ائمه اهل بیت هستند که خدا شما رو به اینها امتحان بکند که به اونها اطاعت بکنید، که جز حکمت و مر احکام الهی که به اینها الهام میشد و اینها معدن علم و وحی هستند و مختلف ملائکه، چیز دیگری برای شما نمیارن. خب این معتبره اول. من معتبره دوم رو هم اگر فرصت باشد اشاره بکنم، و اون این است که این معتبره هم یه مطالبی رو در پی دارد، و اون این هست که عرض میکنم. بعد اول این که وقتی که اسلام روش کرد، نبوت پیامبر رو شد و آوازش گرفت، اون وقت صنادید عرب و سران قریش دیدن نه دیگه بازارشون کساد شده و کسی به اینا گوش نمیداد چیزی و دارن کم کم به اصطلاح عزلت نشین میشن، از جامعه ساقط میشن، اعتبارشون میافتد. اینا شروع کردن به فشار گذاشتن و مساجد کعبه رو که در خانه خدا یعنی در همون مکه مساجد داشتن مسلمین تخریب میکردن، تخریب میکردن، مسلمین رو مانع میشدن. مثل الان تو مسجد اقصا مانع میشن، اونا میومدن سر راه میگرفتن و مسلمان ها نمیشن نماز بخونن. فلذا این فقره اول هست که این رو دلالت دارد بر این مطلب. و معنای این آیه شریفه ای که و من ازلم ممن منع مساجد الله اینه، حضرت می فرماد. دومین نکته این است که دارد که بله نه این قبل از فتح مکه است، لذا وقتی که منع کردن و نبی رو وادار کردن به اخراج از مکه و نبی مکرم در حالی که در فقره بعد همینه که وقتی که خدای تعالی آیه نازل فرمود که شما ناراحت نباش در حال خروج، در حالی که حضرت با غم و غصه مکه را ترک میکرد و اجبار اینها، آیه نازل شد ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد و خبر داد به او که ما مکه را برات فتح میکنیم. این قبل از مکه، فتح مکه بوده. و دیگه این که وقتی که فتح مکه رو خدای تعالی مقرر فرمود، جوانی به نام عتاب یا عتاب ابن اسید را بر لشکریان سپاه خود، بر لشکریان خودش فرمانده قرار داد. اون وقت صنادید قریش، اکابر قریش اعتراض کردند ما اشخاص مسن مسلمان هستیم، ریش سفید هستیم، داره تجربه هستیم، این جوان کم عقل تازه به دوران رسیده رو شما گرفتی بر ما مسلط کردی. خب این یک سنتی است از رسول خدا واقعا، چه از اون اسامه گرفته چه از این ابن اسید گرفته، که پیامبر گاهی تشخیصش این بود که اصلا یک جوان میتونه در تدبیر کاراییش از یک پیرمرد بیشتر باشد، سن ملاک نیست. فلذا اینا اعتراض میکردن. حضرت برای اینکه برای این اثبات بکنه که فقط به سن نیست، ابوبکر رو یک مأموریتی داد که این آیه شریفه و من ازلم و من مساجد الله رو، چون علیه خود صداد اکابر قریش بوده، چون اینا بودن تخریب میکردن، جرأت میخواست که این آیه رو بیارد در مقابل اینا بخوند. ابوبکر رفت اونجا، نه نمیتونه، جرأت نمیکند، برگشت. حضرت امیرالمومنین فرستاد. حضرت رفت با کمال هیبت و شجاعت این آیه شریفه و من ازلم رو خونده و در اونجا بود که حضرت اثبات کرد به اینها که یک جوان امیرالمومنین چطوری از در مقام اجرا و اطاعت من یا اجرای فرمان الهی بر اومد و یک پیرمرد نتونست. این هم نکته ایست که انشاءالله در جلسه بعد ما این معتبر رو میخونیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.